سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 23.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود در این جلسات بحثی رو داشته باشیم در مورد شناخت اعمال صالح، و نکته رو عرض کردیم در جلسه روز شنبه که در روایت فرمود بعد از زیارت عملت رو از نو آغاز کن. گفتیم که اینی که می‌فرماید از نو آغاز کن، هم منظورش جنس عمله، هم سطح عمله. هم جنس عملت رو عوض کن، هم سطح عملت رو بالا بیار. بعد هر زیارت انسان دوره جدیدی رو شروع میکنه، انسان متولد میشه، از نو زندگی آغاز میکنه، یه سطح جدیدی از زندگی و بهره از زندگی براش شروع میشه. حالا در مورد جنس اعمال مقداری صحبت بکنیم، بعدا در مورد سطح اعمال هم انشالله خواهیم رسید. فقط مختصر تعریف این دوتا رو بگیم تا بعدا بهش بپردازیم. جنس اعمال یعنی عملی باشه که ملکوت او رو بپذیره، اینو بهش میگن عمل صالح که قبلا هم تعریفش کرد. سطح عمل هم یعنی عمل خالص بشه، تو هر درجه که هست خالص‌تر بشه. هرچی که توجه به خدا در عمل بیشتر باشه، انقطاع از غیر خدا به خدا بیشتر باشه، انسان خودش و دیگری رو در عمل نبینه، خدا رو ببینه، فقط برای او انجام بده، این عمل خالص‌تره. گاهی سطح عمل انقدر خالص میشه، حالا اینم بگم دیگه، اینا قواعد ملکوت، قواعد عجب و غریبی است. برخی اساتید میفرماین که شیاطین میتونن عمل رو ببینن. اینی که شیطون میتونه عمل رو ببینه بستگی به سطح رزولوشن خلوص عمل داره. هر چقدر که عمل خالص‌تر میشه از دید شیطان خارج میشه. هر چقدر عمل به تعبیر فلسفی، به تعبیر عرفی نه، به تعبیر فلسفی عمل کثیفه، کثیف، سنگینه، ثقیله، این عمل بیشتر در معرض دید شیطانه. وقتی هم شیطان عمل رو بیشتر و بهتر دید، بهتر میتونه روش برنامه پیاده بکنه، میتونه بزنه عمل رو، میتونه عمل رو بقاپه، سوار عمل بشه، عمل رو بدزده، غیر خدا رو شریک بکنه، ریا بیاره، اوج بیاره، هزار تا مسئله میتونه درست بکنه. هرچی عمل خالص‌تر میشه از دید شیطان خارج میشه. عمل و از عمل از عامل هم جدا نیست دیگه، عمل که از عامل جدا نیست. حالا اگر عمل خیلی خالص شد دیگه شیطان اون رو نمیبینه، نه عمل رو میبینه نه عامل رو میبینه، اینو بهش میگن مخلص. به این آدم میگن مخلص. شیطان گفت من همه رو فریب میدم، لاغویان نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصی، من با مخلصین کار ندارم. کار ندارم نه یعنی دیگه بس که رفیقیم، دیگه اونا رو ارفاق دادم، حالا برن حالشو ببرن، نه، نمیبینمش که بتونم کاری روش انجام بدم، در دسترس من نیست. سطح او انقدر بالاه، عمل مخلص و خود مخلص انقدر بالاست که از دسترس شیطان خارج میشه. این میشه سطح عمل. هر چی سطح عمل بالاتر میاد از دسترس شیطان بیشتر خارج میشه. اینم در موردش ان شاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. اول در مورد جنس عمل. خب این که بزرگان هی میگن که آقا ترک گناه، ترک گناه، ترک گناه، ما هم فهم میکنیم که دارن سر کار میذارن ما رو. این واقعا یه حرف جدیه، ترک گناه. حالا مرحوم آیت الله العظمى بهشتی جمله تاریخی دارن که این جمله رو ما چندین جلسه در شرح این جمله صحبت کردیم، دیدیم تمام هم نمیشه، یعنی حداقل مثلا 50-60 جلسه توضیح میخواد این سخن ایشون. ایشون میفهمن که ما اومدیم برای عبودیت، عبودیت هم یعنی ترک معصیت، معصیت هم یا معصیت عملیه یا اعتقادی، هم یه جمله. این لااقل 60 جلسه توضیح میخواد، مخصوصا معصیت اعتقادیش، چون معصیت عملی رو همه تقریبا بلدیم. رساله عملیه که نوشتن برای معصیت عملیه، رساله اعتقادی نداریم. اینو من قومم چند بار خدمت رفقا و طلبا و دوستان عرض کردم، گفتم آقا برید تو خط نوشتن رساله اعتقادی، باورهای حرام چی هست؟ یکی از باورهای حرام، قرآن میگه اگر شهید رو مرده بدونی این باور حرامه. بعضی ها اعمالشون که نگاه میکنن آلودگی ندارن ولی میبینه رشدی نمیکنه. خب عزیز من، جنس اعمالت خوبه، جنس عقایدت خوب نیست، معصیت اعتقادی داری. میگه پولی که در راه خدا خرج کردی رو باید غنیمت بدونی نه غرامت. اگه بگی از دستم رفت، این معصیت اعتقادیه، و بگی به دستم اومد. اون ماجرای همسر پیغمبر که شستی که قربانی کردن گوش رو، حضرت فهمونن چقدر رفت؟ گفتش که 57 که رفت 3 تیکه مونده. حضرت فهمونن برعکس داری میگی، باید بگی 3 تیکش رفت 57 که موند. اونی که در راه خدا میدی میمونه، اونی که در راه خدا ندادی رفت. این میشه معصیت اعتقادی. پولی که از دست دادم برای خدا، اینو از دست رفته میبینم، این معصیت اعتقادیه. این تاریکی میاره تو وجود آدم. این جنس، پس خود ایمان هم یه نوع عمله، عمل قلبیه. میدونید ما اعمالمون یا جوارحیه یا جوانحیه. اعمال جوارحی هم نه که انجام میدیم، میبینیم، میشنویم، میگیم با دست و پا و این اعمال قالبی بهش میگن، به تعبیر حضرت امام در آداب الصلات، اعمال قالبی و اعمال قلبی. اعمال قالبی همین است که انجام میدیم با بدنمون. اعمال قلبی اعمالی که با دل انجام میدیم، تصدیق میکنیم، حسن ظن به خدا. امام رضا فرمود که هر کسی روایتو بخونم پرپرتون کنم برم، توضیح هم نمیدم، اصلا از من توضیح نخواه، فقط دارم میخونم که پرپرتون کنم. امام رضا فرمود هر کس ازدواجش رو تأخیر بندازه به خاطر اینکه از فرق میترسد، فقط اساء الظن بالله، سوء ظن به خدا داره. تموم شد، توضیح نخواه، هیچ توضیحی ندارم براش. این سوء ظن به خداست. یعنی میگه خدا من یکی رو میتونه اداره کنه، دوتا بشم نمیتونه. دوتا رو میتونه اداره کنه، بچه بیارم نمیتونه. بچه هم یکی رو میتونه، دوتاشو نمیتونه. آقا زندگی خیلی کشکی میشه این شکلی. بله دقیقا منظورم همین بود، باید کشکی زندگی کنی. پس تدبیر چی میشه؟ تدبیر کی؟ تدبیر شما یا تدبیر خدا؟ کدومش؟ البته تدبیر خدا قواعد داره. تدبیر خدا، خدا چون حکیمه باید کار حکیمانه انجام داد. بله اینو قبول داره. من برم چک بکشم، منی که تو حسابم 20,000 تومان هست، برم چک 5 میلیونی بکشم بگم من که تدبیر از خودم ندارم، خدا پر میکند. خب حالا میری زندان و خدا رو بهتر خواهی یافت، در زندان شهود خواهی کرد خدا را. بله تدبیر سر جای خودش، خدا حکیمه. ولی اصلا همینی که خودت رو یه وجود مستقل در برابر خدا میدونی، خدا همین بزرگترین گناهه. وجود و که ذنب لا یقاس و بهی ذنب، همینی که فکر میکنیم ما هستیم، این خودش بزرگترین معصیت اعتقادیه. اصلا همه چی از همینجا شروع میشه. برگشت به خدا گفت انا خیر من، من که بهترم. تو اصلا چرا خودتو میبینی؟ تو 6,000 سال عبادت کردی هنوز خودتو میبینی؟ فخرج منها انک من الصاغرین، بیرونش کرده. اصلا این انا چیه؟ یه تعبیری از مرحوم علامه طباطبایی بگم پرپر بشید، اینم توضیح ندم، خیلی این سنگینه. اینو اگه نمیدونم بگم نگم، قول میدید گیر ندید به این جمله، چون خیلی میترسم ازش. اگر بعدن حالی حوصله‌ای وقتی چیزی بود مفصل میشیم نمونش صحبت میکنیم. جمله خیلی قشنگی، یعنی هیچ کی من غیر از علامه طباطبایی ندیدم این جمله رو فرموده باشه. ایشون در اثبات این که تو عالم جبر نیست، جبر نیست، یه جمله آورده پدر همه رو در آورده تو رساله توحیدیه ایشون. 7 رساله توحیدی داره ایشون. تو رساله سوم که رساله افعاله، بحث جبر و اختیار رو که توضیح میده، همه هم یه خط توضیح میده، پدر آدمو در میاره. یه جمله میگه اصلا آدم میمونه با این جمله چیکار کنه. ایشون میگه مهمترین برهان برای اینکه تو عالم جاب نیست اینه. جاب مال وقتیه که دو تا وجود باشه، یکی باشه و یکی دیگه، یکی میخواد اون یکی رو مجبور کنه. دو تا این نیست که بخواد یکی اون یکی رو مجبور کنه. پرپر شدید؟ پدرتون در اومد یا نه؟ قشنگ کمر آدمو میشکونه. جاب مال وقتیه که این یکی میخواد اون یکی رو مجبور کنه. یکیه ولا غیر. کسی دیگه نیست که میخواد اونو مجبورش کنه. خیلی قشنگ. حالا همین یه جمله، البته یک سال مباحثه میخواد، ببینیم توضیح بدیم یعنی چی. من فقط میخواستم یکم استخوناتون رو بشکنم، حال کنیم با هم دیگه، صفا کنیم. خلاصه آقا گناه از اینجا شروع میشه، عمل صالح از اینجا شروع میشه که آدم خودش رو کاری نمیبینه، اصلا خودش رو وجودی نمیبینه. بعد میگه چرا اهل بیت انقدر استغفار میکردن؟ استغفار اهل بیت برای چی بوده؟ این فروکش داره گاهی، این حالت انقطاع گاهی اوج داره. یکم که از اون اوجش فروکش میکرد احساس گناه میکردن. گناه به این نیست که آقا ما غیبت کردیم، مثلا امیرالمومنین داره زجه میزنه میگه خدا غیبت ها رو ببخش، کل ذنب چی؟ از نبتو، اون تعابیر که در دعای کمیل دارن، خدا این همه نگاه فی خلواتی، مثلا آقا امیرالمومنین تو خلوت چیکار میکردن، مثلا صحیفه امام داشتن یه فولدری مثلا چیکار میکردن امیرالمومنین در خلوت، اینجور منسوء فعلی و اساعتی دوام تفریطی. آقا امیرالمومنین خلوت میری چیکار میکنی؟ اینجور تعابیر، آقا من خلوت میرم خدا از خلوتام دارم استغفار میکنم. این استغفار از چیه؟ استغفار از اون حالت انقطاع که در اوج نیست. من همین که غذا میخورم یه کمی حواسم به این غذا هست، اونم تو به من گفتی حواستو جمع کن، فلینظر الانسان الی طعامه، گفتی غذا میخوری حواست باشه چی میخوری. من میخوام فقط تو رو ببینم، تو من گفتی غذات هم نگاه کن، خدایا منو بغلم کن، من حالم بد شد به این نگاه کردم. این استغفار امیرالمومنین. میگی به این زن و بچه هم توجه داشته باش، اینا عیال تو هم، باید به تو به اینا رزق بدی. آخه اینا که خودت عیالشونی، یعنی عیال تو هم، نه تو عیالشون، اینا عیال تو هم، رزق اینا به گردن توه، تو رزقشونو میدی. فقط این وسط به من گفتی حواست به اینا باشه، به من گفتی حواست به اینا باشه، من نمیتونم کامل تو رو نگاه کنم اونجوری که میخوام. تو هم به من گفتی ها، مثل اینکه شما رو مثلا یه حاکمی که عاشقشید مأموریت بفرسته، به عشق او هم مأموریت میری، ولی میری هی پیامای عاشقانه میفرستی، هی هم عذرخواهی میکنی، آقا من دوست داشتم، الان داری کار او رو انجام میدی، آقا من دوست داشتم پیش تو باشم، هی تو رو ببینم، هی دست تو ببوسم، هی پا تو ببوسم، محروم شدم از این دیدار. کاری که گفتی، بعد گزارش هم میده، اینا که گفتی انجام دادم، اینو انجام دادم، اونو انجام دادم، ولی خودتو میخوام. یعنی اصل اون مایه اولیه هسته مرکزی عمل صالح این توجه و اخلاص و انقطاع. درست شد؟ اصل استغفارم از این عدم انقطاع. حالا گاهی عدم انقطاع به اینه که کلن از خدا میبریم، میریم میفتیم تو بغل شیطان. دیگه این از جنس عمل منه، معصیت خدای نکرده سر میزنه، این که دیگه هیچ. یه وقتم نه، یه توجهی گاهی داره به یه غیر خدا. یه روایتی رو خوندم چند وقت قبل، اینجا نخوندم، توی مزار شهدا برای رفقا خوندم، روایت خیلی زیباییست، خیلی روایت زیباست. میگه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودن که تو چرا حرف زدنت عوض شده؟ گوه این دندونام پیر شدم، این دندونام افتاده، مدل حرف زدنم عوض شده. بعد یه جمله اصلا آدم واقعا میمونه در این ویژگی های اهل بیت، در این حال که بشرن ملکن. میگه امام صادق فرمودن که منم این دندون بغلیم افتاده بود. حالا این تعبیر توضیح داره، شیطون میاد منو وسوسه میکنه. حالا شیطون منو وسوسه میکنه یعنی چی؟ امام صادق که از مخلصینه، یعنی شیطون دامش رو داره، حالا دستش نمیرسه ولی دامش رو داره. شیطون میاد منو وسوسه میکنه، میگه که اگه این دندونای دیگه هم افتاد، فبما تاکل، با چی میخوای غذا بخوری؟ وسوسه ببین، با چی میخوای الان دندونات بیفته، با چی میخوای غذا بخوری؟ منم در برابر این وسوسه میگم لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا روایت داریم که در برابر وسوسه این ذکر رو بگی، من هیچ کارم، لا حول ولا قوه الا بالله، من کاری نیستم. میگه شیطون میاد به من میگه که دندونات افتاد، با چی میخوای غذا بخوری؟ جنس رو میبینی؟ این جنس عمل زشت و عمل غیر صالح از اینجا شروع میشه، از جایی که احساس میکنی او یه پولی داره، او یه مکنتی داره، او یه توانی داره، میتونه مشکل تو رو برطرف کنه. مادر همه گناهان شرک، اینم با تعبیر از علامه طباطبایی و از آیات و روایات فراوانیشون، و همه گناه‌ها به شرک برمیگرد، از توجه به غیر خدا. هر گناهی آدم انجام میده به خاطر اینکه یه توجه و تعلقی به غیر خدا داشته، و اینا آدم گناه نمیکنه. حالا گاهی گناه اونقدیه که مخالفت علنی میکنه، روبرو خدا میسته، گاهی به اونجا نمیرسه، دل فقط رفته، باطنن احساس میکنه نیاز داره، باطنن احساس میکنه این قضا هست که داره منو سیر میکنه. آقا این خیلی، این حرفا خیلی عجیبه، اینا دقت داشته باشی. الان چی ما رو نیاز گرسنگیمون رو برطرف میکنه؟ خدا یا قضا؟ کدومش؟ ها؟ خدا به واسطه قضا. حالا اگه خدا حال نکرد به واسطه قضا برطرف کنه چی؟ هر چی حال کرد. حضرت موسی 40 روز کوه طور بود، قضا نخورد، نه قضا خورد نه آب خورد، خدای دیگه. اینجور ما بیمارستان بودیم، دیدیم گشنمون نمیشه، گفتم آقا چرا ما گرسنمون نمیشه؟ گفتم آقا اون سرومی که زدن برای همین که گرسنه نشه. فهمی که فقط راه دهانه که آدم سیر میشه. آقا ما الان یه شبانه روزه هیچی نخون، چرا گشنمون نمیشه؟ خب یه کانال دیگه هم داره. خب ما کشف کنیم که راه رگ هم میشه گرسنگی برطرف کرد، بعدا کشف کنیم از 100 راه دیگه هم میشه گرسنگی برطرف کرد. بله یا نه؟ و امیرالمومنین گفتن شما غذا نمیخوری چرا انقدر زور داری؟ غذا که نمیخوری، نون جو خشکیده رو با زانو میشکن تو آب میزد، آب گل شلش میکرد، بعد میذاشت گوشه دندونش مک بخوره، قشنگ خیس بخوره، یکم شل بشه تازه بتونه گاز بزنه. بعد اون نونم میگرفت دستش، میگفت خدایا شکمی که با این سیر میشه چطور یده میخوان با حروم سیرش کنه. بهش گفتن آقا آخه غذات هم اینه، مسئولی میگه ما شیشلیک بخوریم جون داشته بشیم کار بکنیم، شما غذات اینه. بعد اونجوری میری در خیبر میکنی پرت میکنی. حضرت فهمونه در نهج البلاغه است، فهمونه شما خودتون با من قیاس نکنید. من مثلا مسئله درخت بیابونیه، آب بهش نمیرسه ولی اصلا با عودن شاخه های خیلی سفتی داره. حالا البته حضرت اینو گفتن برای اینکه اینا رو قانع کنن، و اینا فهمونن من این در خیبر رو که کندم با قوت جسمانی نکندم، با قوت روحانی کندم، قوت جبریل بر مطبخ نبود یا از مطبخ نبود، از قضا که آدم قوی نمیشه، اتفاقا قضا آدم رو ضعیف میکنه. اونا که خیلی میخوان قوی بشن از قضا فاصله میگیرن. و هم شهید دستخیر فرموده بود که اگه کسی میخواد به قدرت معنوی برسه که به واسطه قدرت معنوی بر ماده مسلط بشه، قضاش باید بشه نون جو و روغن زیتون. نون جو و روغن زیتون. حالا ما این کار انجام میدیم که جون نداریم درس بخونیم، این به خاطر هم تعلق به ماده است، این به خاطر اینکه جنس من از جنس عمل صالح نشده. اگر جنس عمل صالح بشه هرچه غذا کمتر بخورم قوی تر میشه، چون تعلقم به خداست دیگه. این بحثا سنگینه نه؟ خیلی اعصاب خرد کنه. حالا درد شنیدنش بد نیست، یه بار این کفریات لاغر به گوش آدم برسه چه اشکال داره؟ صبح تا شب کفریات از این ور اون ور، این همه لای درسا به ما میگن، حالا یه بار این کفریات اینوری بیاد محض رضای خدا، یه بار هم اینوری بشنویم که آقا آدم باید مظهر اسم قوی بشه. لزوما هم با غذا خوردن آدم مظهر اسم قوی نمیشه. با چی مظهر اسم قوی میشه؟ با عمل، با توجه، با تعلق به خدا مظهر اسم قوی میشه. انقدر جون داره، 100 سالشه، 150 سالشه. یه جمله من دیروز از حضرت امام میخوندم خیلی برام جالب بود. سپاه ارومیه بعد از درگیری‌های ارومیه اومده بودن خدمت امام، سال 58 بوده به نظرم، از اون سخنانی های معرکه امامه، 2-3 تا پاراگرافه. بعد امام میفهمن که قریبه به این مضمون، میفهمن الان بگردی توی مملکت آدم از من خسته تر پیدا نمیکنه. من الان وقت استراحتم، 90 سالشه امام، شوخی نیست، 80 خورده‌ای سالشه. میگه آقا الان من اصلا، آقا طرف 60 سالش میشه بازنشسته میشه، امام 80 سالش شده تازه انقلاب کرده. میگن من وقت استراحت هم باید جا پهن بکنم. بس سال 58 57 58 امام تقریبا روزی 7 تا 8 تا سخنرانی داره، 6 تا 5 تا 7 تا 8 تا، همه مطالب نو، هیچ کدوم تکراری نیست. بعد این آدم چقدر فکرش فکر قویه. آیه رحیمیان اینو بگم دیگه، حالا حرفامون موند حرف اصلیمون باشه برای جلسه بعد. آقای رحیمیان تو این کتاب زیر سایه آفتاب، چون دو تا کتاب داریم، یکی پا به پای آفتاب داریم که 4 جلده، یکی زیر سایه آفتاب داریم. تو این کتاب زیر سایه آفتاب میگه که امام تقریبا 30 سال بود که فلسفه درس نداده بود. من هر فلسفه‌ام سخت، مباحث فلسفی، میگه هر سوال فلسفی از هر جا نظر هر کیو که میخواستم از امام میپرسیدم، انگار امام صوبش درس داده بود، جزوه درس دستش بود، داشت از رو برام میخون. من متحیر میمونم، 30 ساله درس نداده، انقدر درگیر کارهای دیگه بوده. خب قوت حافظه یه جای دیگه اومده، این با کشمیش و مویز و چه میدونم با اینا قدرت حافظه ایجاد نکرده، این به جای دیگه بنده. قوت حافظه شای جای دیگه است، این مظهر اسم قویه. این قوت تنش یه جای دیگه است، یه عشق دیگه او رو سرپا نگه داشته، یه قدرت دیگه سرپا نگه داشته. من بعد حیوانی فقط قویه، غذا میخورم یکم جون میگیرم، بعد فلان نوع غذا رو بعد بخونم که یکم فکرم باز بشه، بخورم که فکرم باز بشه، فلان ورزش رو بعد انجام بدم. البته همه اینا سر جای خودش، ما نمیخوام اسباب رو نفی بکنیم، غذا سر جای خودش، ورزش سر جای خودش، رسیدن به سلامتی و تن و اینا سر جای خودش، ولی اینا یه مرحله پایین از مظهر اسم قویه، مرحله بالاترش رو آدم باید پیدا کنه. اون با چی حاصل میشه؟ با اخلاص. وقتی آدم بالا رفت، مظهر اسم شد، دیگه از اینا فاصله میگیره. مرحوم علامه تهرانی میفهمود ستاشم حداد سحری و افطاری یه وعده غذا میخورد، اونم یه تروب بود تو گرمای کربلا، یه تروب میخورد افطار که همون سحریش هم بود. الان من شما معلوم، من که اصلا باورم نمیشه، حالا شما درجه ایمانتون بالا ممکنه تعبدن قبول کنید، این چی جور میشه؟ خب حالا منم برم همجوری زندگی کنم؟ قطعا حرامه بر من با یه تروب بخوام زندگی کنم، اون یه سطح دیگه از زندگی. این فقط یه روزنه است. ببینیم آقا اینا هم هستن، یا آدم های دیگه هستن یه جور دیگه زندگی میکنن، یه جنس دیگه این، چون جنس عملشون فرق میکنه، جنس شاکل و شخصیتشون هم فرق میکنه، جنس زندگیشون هم فرق میکنه، اینا اصلا یه مدل دیگه کلن زندگی میکنن. خدا به آبروی پیغمبر و اهل بیت ما رو اهل این حیات قرار بده. گفت حیات طیبه است دیگه، عمل صالح اگه انجام بدی فلنحیینه حیاتا طیبه. وارد اینم بگم تمام، علامه طباطبایی زیر این آیه میفهمن که یعنی اصلا یه زندگی دیگر و جدیدی برات شروع میشه. آدمی که اهل عمل صالحه، یه مدل دیگه، خدا یه مدل دیگه زندگی داره. تا حالا با غذا سیر میشدی، وارد یه دوره جدید زندگی میشی، با یه چیز دیگه سیر میشی، با ذکر سیر میشی، بعضی داریم با ذکر سیر میشه، تشنشه، بازه خواب از سرش میپره، بازه بیدار میشه. یکی از اساتید میفهمه خدا رو شاهد میگیرم من هیچ سحری با ساعت زنگدار بیدار نشدم، آیا آخر سوره کهف رو میخونم، ساعتشو میگم، کوک میکنم ملائکه رو. بعد میگفت که گاهی با اسم صدام میکنم، بستگی به شرایط روزم داره. اینو داشته باشین جالبه بگم، حیفم میاد بعضی حرفا رو حیفم میاد نگم، اینو بگم تمام. میگفت بستگی به شرایط روزم داره، روزایی که خیلی خوبم، اصلا اینو مرحوم شیخ مرتضی زاهد هم گفته، میگه سحرها ملائکه که میان روزایی که خیلی خوبم میگن آقا شیخ مرتضی پاشو، روزایی که یکم خوبم میگن آقا مرتضی پاش، روزایی که خوبم میگن مرتضی پاش، روزایی که بد نیستم میگن آقا پاش، روزایی که روبرا نیستم میگن هوی پاش. بعد تازه اون بعدش چیه که باز ملائکه بیدارش میکنن، صداش میکنن، اینش جالبه. یه حیات دیگه است، ما با اینا زندگی میکنیم. خب الان منم شب به امید اون بخوابم، نه من همون ساعتمو کوک کنم، تازه بعد 10 تا ذکر بگم که ساعتم منو بیدار کنه، یعنی ساعتی که زنگ میزنه با همین بیدار شم. یه عده دیگه اصلا یه زندگی دیگه ای دارن، کلا یه حیات طیبه ای دارن، اینا یه جور دیگه زندگی میکنن. با چی به این رسیدن؟ با عمل صالح. خدا ان شاءالله نصیب ما بکنه. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.